اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث استحقاق ثواب و عقاب هست برای واجب نفسی و واجب غیری. واجب نفسی مثل خود صلات مسلمه که اتیان به او ثواب داره و ترک او عقاب داره و حاکم به او هم عقل است. عقل مستقلن معتقد به همینه که اگر انسان واجب نفسی رو انجام داد ثواب مستقلی به او داده میشه، اگر ترکد عقاب داره. ما این رو ازش صرف نظر میکنیم و تمام سخن در مورد واجب غیری است، اشکالاتی که گرفته میشه. آیا واجب غیری هم مثل واجب نفسی ثواب داره و ترک او عقاب داره یا نه؟ فرمایش آخوند رو نقل میکنیم و بعد هم دو سه تا ایراد به فرمایش ایشون داریم. ایشون میفرمان در مورد غیری تحقیق آن است که ثواب و عقاب به ما هو موافقتن و مخالفتن للواجب الغیری ندارد. صرف این که موافقت کرده با واجب غیری این ثواب نداره، یا مخالفت کرده با این واجب غیری، بگن چون وضو نگرفتی عقابت میکنی، خود اینو میگن تحقیق اینه که نه موافقتش ثواب داره نه مخالفتش عقاب داره. دلیلشون هم اینه که عقل مستقلن می فهمد که وقتی شخصی وضو می گیره و نماز می خوند استحقاق یک ثواب داره نه دو ثواب، و زمانی که ترک می کنه وضو و نماز را با هم باز استحقاق یک عقاب داره، نه دو تا عقاب، یکی برای ترک وضو یکی برای ترک نماز. این استقلال آخونده لاستقلال العقل لثواب واحد و عقاب واحد علا کثرت المقدمات، ولو این که مثلا یه عملی پنج تا مقدمه هم داشته باشه، خب که مقدمات رو انجام میده بعد میره ذل مقدمه رو انجام میده یه ثواب بهش میده. مثلا فرض که بخواد وضو بگیره، باز مقدمات وضو اینه که برد آب بخره، برای خریدن آبشو تهیه آبو و اینکه وضو بگیره دو گن اینا نمیشه گفت جدا جدا ثواب داره. همه اینا مقدمه صلاته، وقتی انجام داد یک ثواب بهش میده، و اگر تنبلی کرد و ترک کرد یه عقاب داره، نه اینکه شش تا عقابش بکنن، پنج تا عقاب برای مقدمات پنجگانه، یه عقاب هم برای ذل مقدمه. میفرمان اینطور نیست. بعد میفرمان نعم یه استثناء میزنن که ما میتونیم قائل شویم که بعض از مقدمات که انجام میگیره سبب افضلیت عمل هست. مثلا فرض کنید حرکت میکنه میره مسجد، این مقدمه رو انجام میده، خب اشق الاعمال معلومه که ثواب بیشتر داره، پس گاهی مقدمات موجب ازدیاد ثواب است. اینو میپذیریم، نمیخوام بگیم بی تأثیره، تأثیر داره که عمل اشق می شود و چون اشق شد افضل می شود. لذا اگر مقدماتی رو یه کسی مثلا وضوعی که گرفت باب گرم بود و مطلوبش بود، یکی هم باب سرد. خب میگه اون که باب سرد هست چون مشقت بیشتری تحمل کرده ثواب زیادتری داره. باز ما مثال میزنیم سیر الی زیاره، یه وقت با هواپیما میره، یه با ماشین میره، یه پیاده میره. خب همه اینا مقدمه است، اما مقدمات تأثیر میذاره در ازدیاد یا کم شدن ثواب. اینا آخوند با کلمه نعم میپذیرند، اما نهایتش سخنشون اون مطلب قبلی بود که وقتی مقدمات انجام گرفت باز المقدمه چند تا ثواب نداره، یک ثواب داره. و وقتی ترک کرد مقدمات را باز المقدمه یک عقاب داره، نه چند تا عقاب. این فرمایشه ایشونه. یه مطلب دیگری هم در آخر صحبتشون دارد، دلیل این که مقدمه به ماهی مقدمه میگن ثواب و عقاب نداره، میگن ثواب و عقاب دائم مدار قرب و بعد است. هر جا یه عملی رو ما انجام دادیم که نزدیک بشیم به خدا، این قرب سبب میشه که دنبالش ثوابم میاد. یا وقتی ترک میکنم بعد از خدا پیدا میکنم، چون معصیتش کردم، بعد از خدا موجب عقاب میشه. پس خود ثواب و عقاب معلول قرب و بعد، قرب و بعد هم معلول اطاعت و عصیانه. خب میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم یکی از نشانه های این که آیا مقدمه ثواب و عقاب داره اینه که بری سر علتش. آ ببینی مقدمه رو که انجام دادیم قرب به خدا پیدا میکنیم یا نه؟ میفرمان نه. اگه ترک کردیم مقدمه رو بعد پیدا میکنیم یا نه؟ نه. قرب و بعد مال مجموع این عمل هست که باز المقدمه. خود مقدمه به ماهی مقدمه نه موجب قرب به خداست و نه ترک او سبب بعد از خداست. به همین دلیل وقتی قرب و بعدی توش نیست دنبالش میگیم پس ثواب و عقاب هم نداره و هرچه هست مال ذل مقدمه. حالا سوال اینم حالا عرض میکنم، یه کلمه یه تفضل هم ایشون دارن که اینم چون میخوام یه ایرادی بهش بگیرم عرض بکنم. میفرمان اگر ما روایاتی داریم که میگوید ثواب برای مقدمات هست، ما اینو تنزیلش میکنیم به این که این مقدمات سبب شده که عمل سخت تر بشه، همون اشقی که تو عبارت هست، چون باعث اشق شده عمل افضل شده، حمله بر اینش میکنه. و یا یه توجیه دیگه، حمله بر تفضلش میکنه. روایت گفت ثواب مال وضوعه، اما میگیم تفضلا بهش میدن، نه اینکه استحقاق داشته. اینم توجیه دیگر آخونده. پس روایت داریم که ثواب برای مقدمه، منتها ما یا توجیه اولو میکنیم، میگیم این مقدمه مثل همون سیر الزیاره رو مثلا پیاده رفته به جایی که سوار ماشین بشه. اگر روایت داریم که ثواب میگه برای هر قدمی چقدر ثواب میدیم، میگیم این به خاطر اینه که خود اون ذل مقدمه سختتر انجام گرفته. چون عمل مشقت بیشتری داشته، خب ثواب زیادتری داره. توجیه دومی که اصلا بگیم این ثوابی که داره روایت میگه اصلا ثواب تفضلی است نه استحقاقی. هم تو خدا به این میده، کسی که پیاده میره زحمت بیشتری میکشه، تفضلا بهش لطف بیشتری میکنه. در فرمایش آخوند چند تا ایراد وجود داره، دو سه تا ایراد داریم، یه تهافتی از تو عبارت شد، اینا رو چه بکنی؟ مسلماً راجب تفضلی که حالا این حرف آخری که زدن، ما اصلا ثواب تفضلی کامل نداریم. تفضل کامل به این معنی که هیچی مکلف عمل انجام نداده، نه حالا نه آینده، همینطور خدا به یکی تفضل بکنه به یکی نکنه، این که میشه بی نظمی، این میشه ترجیح بلا مرجح، این میشه ظلم. ما اینا رو چطور به خدا نسبت بدیم؟ این تو علم کلام باید این بحث بشه، اما خب آخوند اینجا مطرح کردن ثواب تفضلی یعنی چه. آنچه که ما داریم، دو تا آیه داریم تو قرآن، این آیاتو بذارید کنار هم، ظاهرش هم تعارضه اما جمعش ما میکنیم. یکی در سوره نجم آیه 39 و 40، و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. خب با حصری که تو آیه میبینید یعنی چیزای دیگه رو بذارش کنار، از ذهنت بیرون بکن. لیس للانسان الا ما سعى، یعنی آنچه آخرت تو دستش میذارن همون تلاشی است که تو دنیا کرده، و بدون تلاش چیزی به کسی نمیدن. از این فکرها بیا بیرون، باید کار بکنی. این که من بنشینم بدون این که دانه بکارم بگم آینده چیز جمع میکنم، این غروره. غرور یعنی فرید، عمل صالح انجام ندم و بگم جام کنج بهشته، این غروره. این یک آیه. مقابل این آیه، آیه 160 انعام هست، و من جا بالحسنت فلهو عشر امثاله ها. خب عشر امثاله ها یعنی 9 تا اضافه. این دوتا آیه وقتی کنار هم بذارید ظاهرش تعارضه. او آیه قبل فرمود لیس للانسان الا ما سعى، این لیس یعنی همه چیز کنار، فقط چیزی که هست ما سعى. اما سوره انعام می فرماند کسی که حسنه بیاره ما 10 برابر بهش میدیم. جمع بین این دو چیه؟ جمعش به اینه که حتما شما باید تلاشی بکنید تا بهتون ثواب بدن، اما بدونید وقتی تلاش کردید معادل تلاشتون نیست، بیشتر بهتون میدن. نظیر این که زاره یه دانه گندم میکاره، باید بهش بگیم اگه دانه رو نکاشتی هیچی نداری، اما معناش نیست که اگه دانه رو کاش یه دونه سبز میشه، نخیر، اگه دانه رو کاش بعد 700 تا دانه سبز میشه. پس صحبت بین نفی و اثباته، و لیس للانسان الا ما سعى رو ما معنا میکنیم در مقابل کسی که تلاش نکرده است، گندم نکاشته است. قرآن داره اون رو رد میکنه، میگه بدون اگه تلاش نکردی چی نداری. اما ساکت از اینه که اگه تلاش کردی چه مقدار بهت میدیم. آیه 160 انعام میفرماد اگه حسن عبادی 110 برابر، بعض آیات دیگه هم داریم 70 برابر تا 700 برابر، اینا دیگه بستگی داره به مراتب خلوص شخص، بستگی داره به مراتب معرفت شخص، هرچه ایمانش به خدا قوی تر باشه عمل او ارزش بیشتری پیدا میکنه، اینا دیگه مراتبش بستگی به او داره. خب نتیجه میخوام بگیریم، ثوابی که به انسان داده میشود تکسب و تفضل معن هست، نه تکسب تنهاست که بگم خود من همه اینا را کسب کردم. آیا مثلا بهشتی که ما میریم میشه بگیم همش تکسبه؟ یعنی دقیقا معادل اعمال ماست؟ اینطور که نیست که، یقینا فوق اعمال ماست. اعمال ما یه عمل اندکی بوده. پس بهشتی که به انسان داده میشود تمام بهشت تکسب نیست، از طرف دیگه هم همش تفضل نیست. به این معنا تفضل میگم، به این معنا میخوام مشخص بکنم چی میگیم. تفضل یعنی هیچ کاری نکرده هم تو بردندش تو بهش. خب یکی دیره چه نبردن؟ دو نفر هر دو نشستن هیچ کاری نکردن، یکی بهش ببرن یکی جهنم ببرن، این که نمیشه. این حرف چیه؟ این تفضل مطلق هم نداره. لذا تو آیه شریفه من جاء بالحسنه رو دقت کنید، جاء ضمیرش به کی برمیگرده؟ به اون کلمه من. و نسبت مجیء رو به شخص داده، نگفته خدا آورد، که جاء اون شخص، جاء بالحسنه. اینجا آورده پس یه دونه حسنه رو آورد. فله عشر امثالها، این عشر یکیش تکسب، نه داشت تفضله. حالا اگه 70 تا بهش میدادن باز میگفتیم یکیش تکسب 69 تاش تفضل. بالاخره یه دانه گندم کاشته، ما نگاه میکنیم خوشه چند تا داره، اگه 500 تا گندم در اومده میگیم یکیش معادله اون یکی که کاش، بقیهش دیگه اضافه است. و این رسم هم تو جهان تکوین خدا داره این کارو میکنه، تو زراعت و در جهان تشریع هم همینه. پس فرمود شما حرکت بکن و لیس للانسان الا ما سعی. اینا یادمون نره، یاد حرکت بکن و خدای متعال بدون چند برابر بهت لطف میکنه. این ضرور مثلا خیلی زیباست، از تو حرکت، از خدا برکت. پس حرکت رو میخواییم، اما این که بگیم بدون حرکت انتظار برکت داشته باشیم، این حرف حرف معقولی نیست. لذا این که آخوند فرمودن که اگه ثوابی برای مقدمه گفته شده، مثلا گفتن کسی وضو گرفته، این ثواب تفضلیه، میشه اینو پذیرو؟ اینو دارم عرض میکنم. یعنی یه شخص هیچ چی دخالت نداشته تو ثواب، هم تو خدای کشکی تفضلت بهش ثواب میده. این حرف یقینا غلطه، نمیتونیم اینو بپذیریم. ما ثواب تفضلی اینطوری نداریم که. پس چیه؟ بالاخره یه زحمتی دارد میکشه، برای هر یه قدمی که داره میره به سمت کربلا داره میگه ثواب یک حج و یک عمره داد بهت میدن. آخوند میگن حملش کن به تفضل، و تفضل یعنی خود این آقا هیچی استحقاق نداره، این قدم که داره برمیداره هیچ دخالت نداره تو اون ثواب، هم تو ثواب خدا بیکش و پیمون داره هم تو بهش ثواب میده. و اگه تفضل پچه به یکی دیگه نمیده، سوال ما اینه، بر اون کسی که نمیرد کربلا چرا به اون نمیده؟ میگه ترجیح. خب ایشون میگن دخالت نداره، رفتن او دخالت نداره در تحصیل ثواب. خب همین ایراد منم همینه، خب ایراد منم همینه که بالاخره دخالت دارد، شما هم همینو دارید میبرم. آخو میگن نه دخالت نداره، میگن ثواب را اگه تو روایت گفتست برای مقدمه میدهیم حملش کن بر تفضل، یعنی خود شخص مکلف هیچ دخالتی نداره، این عملی که انجام داد فایده نداشت، برای ثواب هیچ فایده ای نداره، هیچ دخالتی نداره. عرض ما اینه که یقینا دخالت داره، ما مشکل رو باید حل بکنیم. حالا تازه حل نکردیم ما، اما به عبارت ایشون فعلا داریم اراده میگیم که نگین این حرفا. و این یه مبنایی شده تو علم کلام. الان تو علم کلام یکی از آقایین که حالا کتابشون هم تو حوزه تو علم کلام تدریس میشه. ایشون هم همین حرف زد، میگن تمام تفضله، آهی هم استدلال میکنه، نمیشه اینو پذیرف. ببینید کتابشونو، حالا ولو تدریس میشه، حالا تدریس شدنش که دلیل بر صحت کلام که نیست، ما نمیتونیم اینا رو بپذیریم، نه برخلاف مبانی دین ماست. از طرف دیگه بخواید بگید که این ثوابات تمام تکسبه، تکسبه یعنی چه؟ یعنی معادل همه، شما این مقدار زحمت کشید دقیقا معادلش هم ثواب داده شد، ده اینم نیست، اضافه تره، ثواب بینیم بیشتره. حتی این جمله معروف که میگه بهشو به بها میدهن نه به بهانه، این حرف غلطه. اینا خیلی خوب بگید بهشو به بها و به بهانه میدهن، حرف درست بزنی. ما به مردم نباید مردم فریب بدیم که حالا لفظ چون قشنگه کسی نمیاد اینو بازش بکنه، بها و بهانه چون سحرآمیزه کسی نمیشه روش فکر بکنه که این حرف اشتباه هست یا صحیحه، همه تلقی به ثواب هم میکنه، هم میگن درست، در که اینطور نیست. شما میگید بهش رو به بها میدن، یقینا غلط. چرا؟ چون یه عملی که من انجام دادم 60-70 سال نتیجهش این بهش رو با عظمتی نباید باشه که، اون هزاران برابره. پس بهای عمل من نبود، بهاش خیلی بیشتره. مثلا یه خونه ای 1,000,000,000 تومان ارزش داره، من میام 1,000,000 تومان بهتون میدم، شما خونه رو بهم میدید. این طوریه دیگه، یعنی بهشی هم چه حالتی داره؟ 1,000,000 تومان دارم بعد یه خونه 1,000,000,000 تومان دارم. حالا این خونه نه معادل اون پوله و نمیشه گفت هیچی، نگید 1,000,000 تومان هم هیچی، دیگه هیچی بود پس به اون یکی نداد خونه رو. لذا و ان لیس للانسان الا ما سعا را شما زمیمش بکنید با من جواب الحسنه، این دوتا آیه رو با هم بهش دقت بکنید، وقت میگید بهش رو هم به بها میدن و بهانه معن با همه. بهاش اینه که میگه تو حرکت بکن و ان لیس للانسان الا ما سعا، میگه حرکت بکن جواب الحسنه شو بیار، وقتی اووردی وقت من اشو امثالا بهت کمک بکن. و عشر امثاله ها یکیش بهاست، نه تاشان بهانه است. بله این درسته. چی؟ حالا بحث نیت بدون عمل این حرف خیلی دایر وسیعه، وارد این قضیه نشید که شیخ اعظم تو مقدمه رسائلش هم اول کتاب یه چند صفحه راجع به نیت حرف میزنن که آیا نیت ثواب داره یا نه.
مثلا
که در مورد آیه سوره
نجم برای
شما اینن همین مطلب در مورد
این جمله بهش رو خیلی خوب جمله خامیه بلد
نه تو خود دنبالش میگه نه به بهانه،
یعنی نه این که هیچ عملی انجام نیست فرزگاه یا
خب وقت دوره اون بر میشه، ما بالاخره میگم تفکیکش بکن. اگه مراده ایشون اینه که ما حرفی نداریم، من نمیخوام حالا به شخص که چیز نمیگم، جمله غلطه، این جمله رو اینطوری نگی. اینا دو تا مطلب نه اینا نگی، این حرف ها خوندست تو بحث جبر و اختیار که اینا دیگه ما نمیپذیریم که، این دیگه جبره، ما باید اختیار مکلف رو بیاریم. این من جواب الحسنه یعنی اراده شخص دخالت دارد. الان شما ما وایمیسید دوری که نماز میخونید دیگه، اینه که نباید سرمایه رو خدا بهتون داد، اون سرمایه است، اما نه اعمال اراده. اعمال اراده رو خدا بهتون نداد که، اعمال اراده با شماست، اعطای اراده با خداست. اعطا و اعمال خیلی با هم فرق میکنه، همین اگر قاطیش نکنیم وقت مشخصه. خدا اراده رو به شما داد، اما بکارگیری اراده با شماست، میتونم بکارش نگیرید. حالا بکار گرفتید، ثواب معادل عملتون نیست، یقینا بیشتره. چی؟ بله اونا دیگه همشون با همین توجیه باید بگیم، اون جزا هم وفاق هم همینه. یعنی ما باید بپذیریم که خدای متعال پاداشی که میدهد تو حسنات بیشتر میده، تو سیئات نه، اونجا جزا هم وفاق هست بیشتر نمیده. گاهی هم که اصلا یعفو عن کثیره، اون آیه 30 سوره شورا می فرماد ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، اصلا تازه تو سیئات خیلیش هم میبخشه. خب حالا فعلا این نکته رو تعجب بکنیم، ما این از این زاویه بحث تفضلی که در کفایه اومده که می فرماد ثواب بر مقدمه رو حمله بر تفضلش بکن، یعنی انجام دادن مقدمه هیچ دخالتی در تحصیل ثواب نداشت، اینا نمیتونیم بپذیریم. نکته دیگری که ایراد به آخوند هست اینه، آیا فرق هست بین مقدمه آسان و مقدمه مشکل؟ یکی کسی با آب سر، یکی با آب گرم وضو بگیره، یکی پیاده بره کربلا، یکی با ماشین بره، یکی با هواپیما بره، مسلم اینها تفاوت داره. این تفاوت سبب میشه که عبارت آخوند رو ما یه تهافتی بینش میبینیم. هر شبت که عبارت آخوند از یه طرف اختیارشون چی بود؟ گفتن مقدمه به ما یه مقدمه نه ثواب داره نه ترکش عقاب داره، هر چی هست مربوط به ذل مقدمه است. بعد یه نعم گفتن، گفتن نعم لا بأسه، لا بأسه به استحقاق ثواب و عقاب عند المقدمه. بین این دوتا عبارت آخوند تهافته، یعنی نمیتونه یه نفر هر دوتا قول با هم معتقد باشه. جناب آخوند شما از یه طرف میگید مقدمه به ماهی مقدمه ثواب عقاب نداره، بعد میگید چرا مقدمه گاهی سبب عسر یک عملی میشه گاهی نه سبب نمیشه و عمل آسانه، و اینا با هم تفاوت میکنه. خب اگه تفاوت میکنه پس بگید مقدمه مؤثره در حصول ثواب عقابه، چرا میگید نیست؟ این استحقاق ثواب و عقاب برای مقدمه رو نمیدونم چیه. نهایتا ما میخوایم نتیجه بگیریم. آخوند فرمودن یستقل العقل به چی؟ از چی بعد؟ لثواب واحد و عقاب واحد علی کثرت المقدمات. بعد دقیقا عکس اینا میگم، میگم یستقل العقل به استحقاق ثواب مکررن نسبت به هر عمل مقدمی که انجام میده. چه اشکال داره ما اینو بگیم؟ بگیم هر قدمی که دارد برمیداره میرد سفر کربلا، ظاهر عبارت روایت هم اینه، خلاف مختار آخونده. آخوند از یه طرف میگن مقدمات هیچی، بعد میگن آخه این پس این روایت ها را چکارش بکنی؟ وقت توجیه میکنه، میگن یا بگو تفضلی هم تو دارد یه میلیون عمره و حج به این شخص میدن تفضلی، اونی که نمیشه گفت. و یا این که بیاد بگید که این ثواب رو مقدماتی است که مؤثر بوده در تحصیل ذل مقدمه، و مقدمه چون باعث اشق اعمال شده. عرضم اینه که این صحبت ها، این نعم لا بأس که دارید بگید با مختار شما نمیخونه، باید اختیارتون عوض بکنید، از صریح بگید که هر مقدمه ای رو که دارید انجام میده بر هر مقدمه ایش یک ثواب مستقل خدا بهش میده، چه اشکال داره؟ این میرد آب میخرد برای وضو، برای خرید آب چه اشکال داره بگیم یه ثواب میبره؟ بعد وای میشه وضو میگیره و اینا میگیم یه ثواب میبره. قدمایی که بر میداره بر هر قدمی ثواب داره بهش میده. آیه قرآن اتفاقا موافق نظر ماست، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، میگن یه ذره عمل خیر انجام بدی میبینی. حالا ما میگیم تمام مقدمات انجام ده هیچی ثواب نبود، چرا؟ بر هر مقدمی داره یه ثواب میبره. حالا جمعش اینطوری میشه، یه مقدار واهمه این که آخوند دارن، من اون واهمه را میخوام حلش بکنم. واهمشون اینه که میگن حالا اگه ترک کرد آیا خدا میاد 5 تا عقابش میکنه؟ این است که خیلی ها از این میترسن، لذا میخوان بگن یه عقاب داره، اون یه عقاب هم مال ذل مقدم است. جوابش اینه که نه، چه اشکال داره؟ یه عقاب داره، اما این عقاب یه مقدار شدیدتر است نسبت به اون ذل مقدمه ای که مقدمه نداشته. آخرش میگن چرا همه این مقدمات رو ترک کردی؟ نمیخوام بگیم جدا جدا عذابش میکنن از تو جهنم، از این قرفه درش میام میکننشون قرفه دوم، بعد تو سوم، تو چهارم. اینطوری نیست، اینو میدونم. اما ترک مقدمات، اگه مثلا یه مقدمه رو ترک کرد با یه ذل مقدمه، آیا این مساویس عقابش با کسی که 5 تا مقدمه رو با ذل مقدمه ترک کرده است؟ نمیشه گفت مساوی. و استحقاق عقاب بیشتره هر مقدمی که ترک کرده. مثلا این کسی حج میخواسته بره، لازمه حج این بوده که 5 تا کار انجام بده، بره پول تو بانک بریزه، ثبت نام تو کاروان بکنه، بره گذرنامه تهیه بکنه، بره رفیق قافله و اینا پیدا بکنه، بره واکسن بزنه، چند تا کار باید انجام میده که هر کدوم انجام نده این حجشو نمیتونه بره. خب حالا بگید رفت همش انجام داد، میشه بگید برای هیچ کدوم ثواب نداره؟ خلاف فمن یعمل مثقال ذره. قرآن میگه هر عملی انجام بدی ولی یه ذره کم ثواب داره. منتهی ما تأکید میکنیم مقدمه به عنوان مقدمه یه حجا، چون یکی کسی هم واکسن میذاره میخواد بره خارج کشور بره عیاشی بکنه، میخواد بره گناه بکنه، اونا ما نمیگی. این که داریم میگیم مقدمه یه حجا داریم میگیم. مقدمه یه حج چرا ثواب نداشته باشه؟ 5 تا 10 تا مقدمه انجام داره برای همیش ثواب داره، همش هم عنوان مقدمیت داره. حالا اگه همه اینا رو عبدا ترک کرد، خب استحقاق عقاب بیشتری داره، نه اینکه بگیم یه عقاب داره. عقاب شخت شدید تره نسبت به یه عمل دیگری که مقدمه نداره. و اینطور مثال بذارم، حالا یه کسی مثلا اهل ایران باشه، یکی اهل خود مکه است، هر دو شد عمدن حج رو ترک بکنه، ببینید عقاب این یکی بیشتره، عقاب این کسی که اینجا بوده، چون مقدماتی رو باید انجام داده، انجام نداده و ترک کرده. استحقاقش رو میگیم، اما اینکه حالا خدا عقابش میکنه یا نه، بحث وقوع رو نمیخوایم بگیم. ممکنه وقوعش رو خدای متعال کم و زیادش بکنه و وقوعش فرق میکنه با این. همچنین ما فرق میذاریم بین عملی که مقدمه نداره با عملی که مقدمه داره. طبق نظر آخوند به ثوابش یکسان باشه. اگر یک کسی یه عملی رو انجام داد هیچ مقدمه هم نداشت، نفر دوم یه عمل دیگری انجام داد که مقدمه هم داشت، آخوند میاد مقدمه که هیچ. نمیشه اینو گفت. مثلا اون که مکه هست دیگه مشی الالحج نداشت، همونجا رفع عرفاتو. این یکی از ایران این همه راه رفت تا اونجا، طبق نظر آخون باید دیگه صحابه اینا یکیه، نمیشه اینا را گفت. اون که مکه بود گذرنامه نمیخواست تهیه بکنه، این که اینجا بود گذرنامه باید تهیه میکنه. این مقدمات یقینا موثره در حصول ثواب و عقاب هست. فقط بحث تکرارشه که من این تکرار رو به خاطری که واهمه این کسی برش ایجاد نشه میگیم ثواب رو خدا لازم داره بیاد تکرار بکنه، نه یه ثواب بیشتری به اون میده. عقاب هم لازم نیست بگیم عقاب بیشتری برای ترک، هم تو میگیم یه عقاب بیشتری داره. اما بعضی جا هم ثواب مکرر داره، همون مشی الی زیاره رو روایت کرد، هر قدمی که برمیداره برای هر قدمش یک ثواب مستقلی گفته شده داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.